خپل فکر او نظر بیان کړي.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرگونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. کشته شدن جبار قهرمان در حمله انفجاری از صبح امروز در هلمند و عکس العمل ریاست جمهوری. در حالی که چند ساعت به ختم کمپاین نامزدان انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است، کمیسیون انتخابات افغانستان خبرهای تازه دارد و اظهارات رئیس کمیته لوی درستیزان امریکا در مورد تهدیدات از سوی چین، روسیه و ایران. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت هلمند در نتیجه یک انفجار کشته شد. کمپاین های انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه افغانستان ساعت 12 امشب به پایان می رسد. مقامات پاکستان می گویند صبح امروز یک متجاوز جنسی بر اطفال را اعدام کردند. عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت هلمند در نتیجه یک انفجار کشته شد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند با تایید این خبر گفته است که در این رویداد 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه حوالی ساعت 8:30 صبح امروز بالای جبار قهرمان یک حمله تروریستی صورت میگیره که متاسفانه خودش با 3 نفر از همکاران دیگهش در این رویداد جام شهادت مینوشه و به تعداد 7 نفر دیگه زخم برمیداره.
ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه با قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده خواستار تحقیقات جدی در این مورد شده است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمپاین های انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه این کشور ساعت 12 امشب به پایان میرسد و برای 2 روز دوره سکوت قبل از انتخابات آغاز می شود. حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
در جریان دوره سکوت که روز پنجشنبه و جمعه است و از ساعت 12 امشب آغاز می شود، هیچ کس حق ندارد مبارزات انتخاباتی و یا بر ضد سایر نامزدان کمپاین کند.
انتخاباتی مبارزاتو کی؟
آقای هاشمی ابراز امیدواری کرده است که بر اساس قانون انتخابات نامزدان عکس‌ها، برنامه‌ها و شعارهایشان را هلا فاصله 100 متر از مراکز انتخاباتی دور سازند. انتخابات ولسی جرگه شنبه 28 ماه میزان برگزار خواهد شد. 2 سازمان بین‌المللی غیر دولتی بیش از 34 میلیون دلار را برای رسیدگی به قربانیان حوادث ناشی از خشکسالی در افغانستان اختصاص دادند. صندوق بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان یا AHF و صندوق مرکزی رسیدگی به حوادث یا CERF روز سه‌شنبه اعلان کردند که این کمک برای 2,200,000 تن در نظر گرفته شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات پاکستان میگویند صبح امروز یک متجاوز جنسی بر اطفال را اعدام کردند. محمد عمران صبح امروز در شهر لاهور پاکستان به دار آویخته شد. عمران درخواست استیناف کرده بود اما مقامات این تقاضای او را رد کردند. هنگام اعدام محمد عمران، پدر زینب 7 ساله نیز حضور داشت که در ماه جنوری سال جاری بعد از تجاوز توسط عمران به قتل رسیده بود. بر اساس گزارش ها از پاکستان، همساله در این کشور حدود 3,500 کودک مورد تجاوز و آزار جنسی قرار داده می شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرده است که طراح اصلی حمله اهواز را کشته است. در نتیجه حمله ماه گذشته بر یک رسم گذشت نظامی در شهر اهواز در جنوب غرب ایران 24 تن کشته شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک اعلامیه که دیروز نشر شد گفته است نیروهای متحد در عراق یک مرد ناب به نام ابودها کشتند و 4 جنگجوی دیگر نیز کشته شدند. وبسایت تلویزیون دولتی ایران گفته است ابودها عضو گروه دولت اسلامی یا داعش بود. هم داعش و هم گروه موسوم به مقاومت ملی اهواز مسئولیت حمله در این شهر را به عهده گرفته بودند. و خبر آخر این که وزارت مالیه امریکا تحریم‌های تازه را علیه منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران وضع کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم است که کودکان را به حیث عساکر آموزش می دهد و از آنها در جنگ ها در کنار این نیروها استفاده می کند. تحریم های تازه امریکا روز سه‌شنبه اعلان شد که حدود 20 شرکت و مؤسسه مالی را در بر می گیرد که زیر نظر بنیاد تعاون بسیج فعالیت می کنند. شرکت های ترکتورسازی ایران، صنایع فولاد اصفهان، بانک ملت از جمله مؤسسات مهمی هستند که هدف تحریم های تازه امریکا قرار گرفتند. قبل از این سازمان دیدبان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است، گزارش را علیه بنیاد تعاون بسیج نشر کرده، گفته بود این بنیاد از کودکان افغان در ایران برای جنگ به نفع رژیم بشار الاسد در سوریه استفاده می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کشته شدن جبار قهرمان در حمله انفجاری صبح امروز در هلمند.
صبح امروز بالای جبار قهرمان یک حمله تروریستی صورت میگیره که متاسفانه خودش با 3 نفر از همکاران دیگهش در این رویداد جام شهادت مینوشه و به تعداد 7 نفر دیگر زخم برمیداره.
در حالی که چند ساعت به ختم کمپاین نامزدان انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات خبرهای تازه دارد. اظهارات رئیس کمیته لویدرستیزان امریکا در مورد تهدیدات از سوی چین، روسیه و ایران را هم می شنوید. برنامه هفته‌وار را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما بانین. عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت هلمند در نتیجه یک انفجار صبح امروز کشته شد. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه با قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده، این حمله را محکوم کرده و خواهان تحقیقات جدی در این مورد شده. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. همکارم جاوید حسن‌زاده در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر دارد. آقای حسن‌زاده سلام و روز شما بخیر، بفرمایید جزئیات بدین.
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بله قسمی که شما گفتین جبار قهرمان که خود را برای انتخابات ولسی جرگه آینده باز هم نامزد کرده بود، صبح امروز در لشکرگاه شهر لشکرگاه ولایت هلمند در اثر جابجا شدن مواد انفجاری جان خود از دست داد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند هم به رادیو آزادی گفت که آقای قهرمان امروز صبح حوالی ساعت 9:30 در شهر لشکرگاه که در دفتر خود نشست را برگزار کرده بود و در نتیجه یک انفجار کشته شده که در این انفجار 7 تن دیگر هم زخم برداشتند. وزارت داخلی افغانستان هم این را تایید کرده و گفته که در این رویداد 4 تن به شمول آقای خود جبار قهرمان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. یک منبع پلیس هلمند به رادیو آزادی گفته که مواد انفجاری در چوکی عبدالجبار قهرمان نصب شده بود و گفته شده که پس از اینکه آقای قهرمان در این نشست حضور میافه، این مواد انفجار میکنه و سبب از بین رفتن جبار قهرمان میشه. مسئولیت از این حمله را طالبان مسلح پذیرفته و باید بگویم که عبدالجبار قهرمان قبل از این هم به حیث نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه و همچنان قماندان اپراتیوی نظامیان افغان وظیفه اجرا کرده. پیش از این کشته شدن آقای جبار قهرمان، صالح محمد یک نامزد دیگه ولسی جرگه آینده افغانستان هم هدف یک حمله انتحاری قرار گرفته و کشته شده بود. این در حالی است که قرار است انتخابات ولسی جرگه به روز شنبه برگزار شود و قسمی که گزارش ها می رسانه تا کنون در زمان های کمپاین های انتخاباتی با تعداد 10 کاندید و شماری از مردم هم در اثر انفجارها و عملات انتحاری کشته و زخمی شدند. بله.
با تشکر از شما آقای حسن زاده. شنونده عزیز، از کشته شدن عبدالجبار قهرمان نامزد پلیسی چرگه شنیدین که صبح امروز در یک انفجار در لشکرگاه کشته شد. رئیس جمهور افغانستان حمله بر قهرمان محکوم کرده. ارگه ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه نوشته دشمنای افغانستان امروز با حمله تروریستی بالای دفتر کمپاین انتخاباتی عبدالجبار قهرمان کندید ولسی چرگه در لشکرگاه هلمند، قهرمان شهید و شماره از هموطنای ما را زخمی ساختن. رئیس جمهور غنی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی گفته که شهید قهرمان فرزند صادق و دلیر افغانستان بود که همیشه مفکوره آبادی کشور و رفای مردم داشت و در این راستا تلاش های جدی و خستگی ناپذیر انجام داده بود. با این موضوع میمانیم. همکار مصطفی صدیقی ساعت پیش در گفتگوی تلفنی با نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ازش پرسید که جزئیات رویداد از چی قرار بود.
متاسفانه حوالی ساعت 8:30 صبح امروز بالای جبار قهرمان یک حمله تروریستی صورت میگیره که متاسفانه خودش با 3 نفر از همکاران دیگه‌ش در این رویداد جام شهادت مینوشه و به تعداد 7 نفر دیگه زخم برمی‌داره. نیروی امنیتی در تب تلاش ازی است که این رویداد بررسی بکنه. امیال تیم بررسی ما بالا ازی به شکل جدی کار میکنه. 3 نفر مظنون در پیوند به این موضوع نیروی امنیتی دستگیر کرده.
جناب رحیمی، شما در مجموع از وزارت داخلی افغانستان اطمینان داده بودین به نامزدان انتخابات ولسی جرگه که امنیتشان را میگیرین. چرا این رویداد رخ داد؟ مشکل در کجا بود؟ آیا کوتاهی از شما بوده؟
3 مورد اخیر که حمله بالای نامزدهای انتخابات صورت گرفته بود، در اوج متاسفانه این کاندیدا نیروهای امنیتی را در جریان نگذاشته بود به خاطر تدویر محافل و مجالسشان. ما این را بعداً بر شما احوال خواد دادیم که مشکل در کجا بود، غفلت در کجا بود.
روز شنبه قرار است انتخابات برگزار شود در 33 ولایت افغانستان. شما در جریان هستین که در غزنی به دلایل ناامنی انتخابات برگزار نمیشه. در مجموع چی تضمین وجود داره که در 3 روز دیگر حمله های دیگه نشه بر نامزدان انتخاباتی؟
به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر پروسه ملی مهم حساس و تاریخی انتخابات، تمام تدابیر جدی امنیتی گرفته شده در مسای مشترک با وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی. خاص ما از تمام کاندیدا و نامزدهای انتخاباتی است که در صورت که اینا محافل و مجالس را برگزار میکنه و نیروی امنیتی را در جریان بگذاره، و خاص ما از مردم افغانستان، از کاندیدا، از ناظرین ایشانی است که در صورت که موارد تروریستی را اینا مشاهده میکنه و یا اقدام به اعمال تروریستی را اینا مشاهده میکنه، لطفا نیروی امنیتی را و یا هم شماره 119 را تماس بگیرن و اینا را در جریان بگذاره تا ما بتونیم به اون شکل که لازم است تامین امنیت کنیم. این پروسه ملی و مهمه.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله بود.
انتخابات 28 میزان، لحظه به لحظه از 7 صبح تا 7 شام از رادیو آزادی.
یک مقام بلندپایه نظامی آمریکا گفته که تهدیدات امنیتی ناشی از افرادگرایی خشونت بار از سوی گروه های تندرو در جهان هنوز هم از بین نرفته. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لویدر سیزای امریکا، این مسئله را دیروز در واشنگتن ابراز داشت. سوال اینجاست شنونده عزیز که آیا جنرال دانفورد، این مقام بلندپایه نظامی آمریکا، در زمینه مقابله با گروه های تندرو در جهان کدام پیشنهاد را مطرح کرده یا نه؟ پاسخ این سوال تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال ساعت 1:15 است. همکارم ویدا میرزایی با چند خبر اقتصادی با شماست.
بندر تجارتی اسفین بولدک امروز برای تجار باز شد. رحمالدین حاجی آقا رئیس بورد متشبسین افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت صادرات میوه از ولایت جنوبی دوباره به پاکستان آغاز شد. وی افزود به دلیل مسدود بودن این بندر قیمتها در داخل کشور افزایش یافته بود. بندر اسفین بولدک سه روز پیش پس از نبرد میان ملیشه‌های پاکستانی و نیروهای امنیتی افغانستان بسته شده بود که باعث شده بود تا موترهای باربری در دو طرف بندر متوقف گردند. برای نخستین بار دیروز نمایشگاه زعفران در ولایت بامیان برگزار شد. بر اساس معلومات وزارت زراعت و آبیاری، این نمایشگاه به ابتکار ریاست زراعت ولایت بامیان و شرکت زعفران بند امیر پس از معرفی تکنولوژی جدید تولید زعفران در مناطق سردسیر به دهقانان برگزار شد. در این نمایشگاه محصولات تولید شده توسط دهقانان بامیانی، روند خشک کردن شیوه های بسته بندی زعفران و نحوه بازاریابی این محصول به نمایش گذاشته شد. بر اساس معلومات این ریاست با کشت زعفران، دهقانان زعفرانکار برای امسال از 50 تا 100 هزار افغانی عاید به دست خواهند آورد. با ترویج تکنولوژی پرورش زعفران در مناطق سردسیر، ولایت بامیان در آینده نزدیک به یکی از ولایت‌های عمده تولید کننده زعفران در افغانستان تبدیل خواهد شد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1330 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1680 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی. علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 58 افغانی و یک لیتر دیزل نیز به 58 افغانی به فروش میرسد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 76 افغانی، یک یورو 87 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 576 افغانی.
یک مقام بلند پایه نظامی امریکا گفته که تهدیدات امنیتی ناشی از افرادگرایی خشونتبار از سوی گروه های تندرو در جهان هنوز هم از بین نرفته. جنرال جوزف دنفورد رئیس کمیته لویدر استیزای امریکا این موضوع را دیروز ابراز داشت. به گفته آقای دنفورد، امریکا در حال روی تهدیدات فزاینده از جانب چین، روسیه و ایران تمرکز کرده که تهدیدات امنیتی ناشی از افرادگرایی خشونتبار در جهان از بین نرفته. همین موضوع همکارم ستار فروخ دنبال کرده. ستار جان سلام و روز شما خوش. لطفاً بگوین که آقای دنفورد این مورد بیشتر چی گفته؟
سلام زرغونه جان به شما و شنونده ها. جنرال جوزف دنفورد لوی دیرستیز اردوی امریکا دیروز در کنفرانس وزیران دفاع بیش از 80 کشور در واشنگتن گفت که هر نوع کاهش فشار بر القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش به این گروه ها فرصت می دهد تا خود را احیا کنند. به گفته وی تعداد و شدت حمله های تروریستی از سوی این گروه ها در سالهای اخیر در غرب در حال کاهش یافته است که آنها در عراق، سوریه، افغانستان و برخی کشورهای دیگر نفوذ دارند. اما دنفورد گفت که شرایط سیاسی و اجتماعی که زمینه را برای پیوستن با این گروه ها فراهم می سازد تغییر نکرده است. به گفته فورد با آن که این گروه ها در میدان نبرد شکست خوردن، اما از اینترنت و دیگر تکنولوژی برای اجرای حملات استفاده می کنند.
خب آیا این مقام بلند پایه نظامی که امریکا در مورد مقابله با گروه های تندرو در جهان کدام پیشنهاد را هم مطرح کرده یا نه؟
جنرال جوزف دنفورد لوی دیرستیز امریکا گفته است که شرایط سیاسی و اجتماعی باید تغییر کند تا گروه های افراطی مانند القاعده و داعش نتوانند افراد را جذب کنند. وی گفت که حکومت ها در زمینه مبارزه با افرادگرایی باید مشترکاً روی بهبود همکاری های نظامی استخباراتی و تنفیذ قانون کار نمایند. او همچنان تاکید کرده است که در راستای مانع شدن گروه های تندرو از استفاده اینترنت در راستای استخدام افراد کار صورت گیرد. دنفورد با اشاره به بازداشت شمار زیادی از جنگجویان خارجی داعش توسط قوای متحد امریکا در سوریه گفته که تعداد این افراد اکنون به حدود 700 تن می رسد که از بیشتر از 40 کشور هستند.
با تشکر از شما آقای فروخ.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان افزایش میزان فقر در این کشور نگران کننده خوانده و از حکومت خواهان اقدامات جدی در این زمینه هستند. یکی از اعضای همی مجلس امروز به رادیو آزادی گفت که اگر به این موضوع توجه نشه، مردم متضرر از فقر و گرسنگی با خطر مرگ مواجه خود شدن. اما مسئولین حکومتی از روی دست گرفتن و روی دست داشتن برنامه های وسیع برای کاهش میزان فقر در کشور خبر دادن. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
اعلام افزایش میزان فقر در افغانستان از 9 میلیون به 13 میلیون نماینده های مردم در مشران و جرگه را نگران ساخته است. برخی از اعضای این جرگه می گویند به دلیل بی‌برنامگی های حکومت فقر و ناداری به اوجش رسیده و افغان ها را از هر سو با خطرات حیاتی مواجه کرده است. رنا ترین یکی از آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر به موضوع افزایش میزان فقر و عدم مسئولیت غذایی افغان ها توجه نشود، بحران مرگباری منتظر آنان خواهد بود. وی میگوید این موضوع قابل نگرانی است. از یک سو جنگ خانه‌های مردم را ویران میکند، از سوی دیگر نیستی و ناداری. این بودی است که هر سه قوای حکومت باید به آن توجه کند. فعلا زراعت، تجارت و مالداری با خطر مواجهند. اگر به آن توجه نشود، شاید میزان فقر بیشتر شده و مردم با خطر مرگ روبرو گردند. خانم ترین افزود که حکومت هر چیز زودتر باید برای مبارزه با فقر از فرصت‌های دست داشته‌اش استفاده نموده و در زمین از نهادهای خارجی نیز خواستار همکاری شود. این در حالی است که مقام‌های حکومت افغانستان در روز جهانی غذا اعلام کردند که حدود نیم از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. آنان همچنان گفته‌اند گراف فقر در این کشور از 9 میلیون حالا به 13 میلیون تن رسیده است. رئیس برنامه غذایی جهان هم از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار داده و مقام‌های اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز گفتند که آمار فقر در این کشور در جمع بلندترین آمارهای این نهاد قرار دارد. وزارت اقتصاد افغانستان خروج نیروهای امنیتی، ناامنی، طویل شدن پروسه انتخابات و خشکسالی را از عوامل عمده فقر و گرسنگی در این کشور می‌خواند. اما این وزارت از راه اندازی برنامه‌های مختلف به هدف مبارزه با این پدیده اطمینان می‌دهد. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت:
با دولت افغانستان بحث شدی هست که ما بریم به طرف تولیدی شدن و یگانه مجرایی که می‌تونه افغانستان تولیدی بسازه همین هست که متمرکز شویم برای تعویض واردات که وزارت اقتصاد بالای این موضوع کار می‌کنن و در کنارش هم نکاتی که بیشتر آسیب پذیر هست از فقر مورد هدف قرار بدن و در کنارش هم تقریبا 12 برنامه دارای اولویت هست که همگیش یکی از اهدافشان همین هست که چگونه بتونن جای کار ایجاد بکنن و از طریق ایجاد جای کار زمینه را برای کاهش میزان فقر مساعد بکنند.
به اساس معلومات وزارت اقتصاد افغانستان، مناطق زیر تهدید بیشتر فقر و گرسنگی عبارتند از بامیان، دایکندی، نیمروز، فرا، بادغیس، بدخشان و نورستان و مردمی که بیشتر از این ناحیه آسیب پذیرند کسانی هستند که در ولسوالی ها و قریه ها زندگی می کنند. در این حال اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت افغانستان نیز از روی دست داشتن برنامه های وسیع برای کاهش میزان فقر و گرسنگی خبر می دهد.
وزارت زراعت برای مقابله با خشکسالی برنامه مشخصی را داره. در سال جاری ما در این راستا فعالیت های خوبی را انجام دادیم و بر سال آینده هم برنامه بسیار خوبی را داریم. تا فعلا 119 هزار متریک تن گندم خوراکر ما در اختیار نهادهایی که این را توزیع میکنه قرار دادیم و در این زمان به نظر داریم که 100 هزار متریک تن دیگر هم در اختیار از نهادهایی که بخصوص ادارات اسرار در سطح ولایت قرار بدیم تا بر متضررین توزیع شود.
از سوی هم سید قیاس سعیدی کارشناس امور اقتصادی میگوید که در صورت فقر و گرسنگی در افغانستان کاهش خواهد یافت که نظارت درست از کارکرد حکومت و نهادها صورت گرفته و پولی که به نام افغانها کمک میشود در معاشات گزاف کارمندان نهادها هزینه نگردد.
شنونده عزیز، حال همکارم جاوید حسن زاده مروره داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و سرمقاله هایشان را در مورد انتخابات نوشتند. روزنامه غیر دولتی ویسا در مورد نامزدان ولسی جرگه آینده سروی یک نهاد مدنی را نشر کرده است. در سروی گفته شده است که 60% نامزدان ولسی جرگه آینده در مورد وظایفشان در پارلمان معلومات ندارند. نویسنده این سرمقاله با توجه به این سروی باور دارد که پارلمان آینده از پارلمان فعلی کرده به صدها مراتب خرابتر و بیکار خواهد بود. در ادامه سرمقاله به مصارف بلند و بی حد نامزدان اشاره شده و در آن آمده است که بزرگترین نگرانی مصارف به حد زیاد از سوی نامزدان در کمپاین هایشان می باشد که در عقب خود بسیار قصه ها را دارد. نویسنده سرمقاله نوشته است که رسیدن با زور پول به پارلمان وکیل تا چه حد به منافع ملت متحد خواهد بود. در پایان سرمقاله از مردم خواسته شده است که باید رایشان را نفروشند، بلکه به حکم ضمیرشان به کسی رای بدهند که به کشور مفید ثابت شود. روزنامه غیر دولتی دنیا زیر عنوان پارلمان خالی و شعارهای متعدد نامزدان در سرمقالهش نوشته است که در این شک وجود ندارد که تبلیغات و کمپاین ها حق کاندیدان است، اما کسی که وکلای برحال هستند با دیگران فرق دارند. در ادامه سرمقاله آمده است که وکلای برحال که امتیاز هم میگیرند به خاطر کمپاین هایشان به تالار ولسی جرگه حضور پیدا نمی کنند و به سبب تکمیل نشدن نصاب آجندای روز با مشکل روبرو می شود. سرمقاله نویس باور دارد که مردم به این گونه نامزدان هیچگاه باور نخواهند کرد که در دو دوره گذشته تعهداتشان را عملی نکردند و حالا یک بار دیگر تلاش می کنند که با تعهدات دروغین و شعارهایشان مردم را فریب دهند. روزنامه غیر دولتی مسیر در سرمقالهش به مسئولیت های حکومت و مردم در قبال انتخابات اشاره کرده است و نوشته که انتخابات با وجود همه کاستی هایش فرصت خوبی برای افغان ها به خاطر انتخاب نمایندگانشان می باشد. در ادامه مقاله آمده است که هر قدر که مردم در این پروسه بیشتر سهم بگیرند به همان اندازه مشروعیت این روند ملی بیشتر میگردد. نویسنده سرمقاله از مردم خواسته است که در کنار دادن رای یک ناظر خوب هم باشند و به هیچ کس حق تقلب را ندهند. در پایان سرمقاله از حکومت خواسته شده است که باید در روز انتخابات امنیت مردم را بگیرد، به خاطر که به گفته سرمقاله نویس در این روز یک بی‌توجهی و تخطی نیروهای امنیتی سبب یک فاجعه بزرگ می شود. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش از قبل ارگان‌های امنیتی کشور اطمینان داده است که برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل گرفته شده است. در سرمقاله آمده است که هرچند علاقات مغرض به تبلیغاتشان در خصوص انتخابات شدت دادند و تلاش میکنند که مردم را از شرکت در این پروسه مانع شوند، اما به باور سرمقاله نویس این تبلیغات و کمپاین های سو افغان ها را از تعهدشان به عقب راندن نمیتواند.
ویروس HIV که بیماری ایدز به بار میاره از ویروس های مرگبار و خطرناک جهان است. معالجه ایدز در اکثر کشورهای عقب مانده بسیار زمانگیر است، اما بر اساس تحقیقی که به تازگی صورت گرفته، افراد مبتلا به ایدز تا چندین دهه به صورت عادی زندگی کرده میتونن. جاوید نعیمی جزئیات داره.
اگر در دهه 90 میلادی به کسی گفته می شد که HIV مثبت دارد یا به ایدز مبتلاست، معالجه‌اش ناممکن به نظر می رسید. اما امروز چنین نیست. با شیوه ART یا تقویت عمومی بدن در برابر ویروس HIV، بیمار می تواند پس از مبتلا شدن به ایدز از 30 تا 60 سال زندگی کند. در دنمارک تحقیق صورت گرفته که در آن نتیجه گیری شده است اگر فرد مبتلا به ایدز جوان باشد تا 35 سال به وسیله معالجه زندگی کرده می تواند. در امریکا و کانادا گفته شده که اگر فرد مبتلا به ایدز 20 ساله باشد می تواند تا 58 سال دیگر عمر کند، یعنی به وسیله ادویه و معالجه 78 ساله شده می تواند. در حال حاضر نزدیک به 37 میلیون تن در تمامی جهان با ویروس HIV ایدز زندگی می کنند. تنها در سال 2017 میلادی در نتیجه این بیماری 940 هزار تن در سرتاسر جهان جان دادند. بیشتر آنها شهروندان آفریقا بودند. دانشمندان از سالها به این سو در تلاش کشف واکسین برای بیماری ایدز هستند که تا هنوز تلاش های آنها به نتیجه نرسیده، اما درمان این بیماری در یک سطح خیلی بالا موفق بوده است.
پیام ها و نظریات شما
بله سلام علیکم. سلام و احترامات خدمت شما تقدیم است. در منطقه اردو ملی از ولایت زابل هستم. درباره این انتخابات میخواستم بگم برای مردم عزیز شریف افغانستان که حق شما زن و مرد حق همه شما است. باید در این انتخابات اشتراک کنید. فریب دشمنان خونخوار و صددار را نخورید. ما هر رقم شود از اردو پلیس امنیت ملی همه در خدمت شما هستیم. امنیت شما را میگیریم.
ساعت 1:30 است. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه هفته بار کاروان زهره بشنوین، همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات اولسی جرگه از ولایت هلمند در نتیجه یک انفجار کشته شد. کمپاین های انتخاباتی نامزدان اولسی جرگه افغانستان ساعت 12 امشب به پایان می رسد. حکمت خلیل کرزی، معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان، از مقامش کنار رفت. دو سازمان بین المللی غیر دولتی بیش از 34 میلیون دلار را برای رسیدگی به قربانیان ناشی از خشکسالی در افغانستان اختصاص دادند. رئیس جمهور افغانستان می گوید تا 18 ماه آینده شبکه منظم برق افغانستان وصل شده و مشکل برق فابریکات حل می شود. مقامات پاکستان می گویند صبح امروز یک متجاوز جنسی بر اطفال را اعدام کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرد که در راه اصلی حمله اهواز را کشته است. وزارت مالیه امریکا تحریم‌های جدید را بر منابع مالی نیروهای شبه نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران وضع کرد و در نتیجه سقوط یک طیاره جت نیروهای اوکراین دو پیلوت کشته شدند.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از انتقاد حکومت افغانستان مبنی بر عدم همکاری کشورهای منطقه در امر مبارزه علیه مواد مخدر خواهیم گفت. موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته را در بخش مبارزه با مواد مخدر از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
دو جریب زمین از کشت بنگ در ولایت هرات پاکسازی گردید. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات بر رسانه ها گفت در ادامه عملیات محوه مزارع مواد مخدر، پلیس ولسوالی انجیل ولایت هرات دو جریب زمین را از کشت بنگ در این ولسوالی پاکسازی کرد. قابل یادآوری است که عملیات پاکسازی مزارع از وجود بوته بنگ در ولایت هرات آغاز شده و تا اکنون چندین جریب زمین پاکسازی شده است. پلیس ننگرهار بیش از 600 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرد. خالد عمر مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ولایت ننگرهار به رادیو صدیق گفت در رویداد نخست یک تن که می‌خواست 33 کیلوگرم چرس را با استفاده از موتر به ولسوالی سرخرود قاچاق کند، هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف و متهم نیز بازداشت شده است. در رویداد دوم یک تن که میخواست 335 کیلوگرم چرس را با استفاده از موتر لاری از ولسوالی مومندره به مرکز این ولایت قاچاق کند، از سوی پلیس دستگیر و مواد مخدر مذکور نیز ضبط گردید. قابل یادآوری است که متهمان پس از تحقیقات ابتدایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شده اند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در هفته گذشته 70 مورد عملیات را در کشور اجرا کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات که در چندین ولایت کشور اجرا شد، ده ها کیلوگرم مواد مخدر کشف و قاچاقبران آن نیز دستگیر شدند. آقای یادگاری در ادامه گفت
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در طول هفته گذشته 70 عملیات را اجرا نموده که در نتیجه بیش از 753 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نوع را کشف و ضبط نموده که در پیوند به مواد مخدر دست آمده 87 تن مظنون را بازداشت نموده.
قابل یادآوری است که این عملیات در ده ولایت کشور انجام شده و در میان متهمان دستگیر شده قاچاقبران بزرگ وجود ندارد. و رویداد اخیر هفته این که 30 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای مختلف امنیتی به مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 30 تن که در پیوند به 19 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، از نزد آنان 46 کیلوگرم هیروئین، 476 کیلوگرم تریاک، 4 کیلوگرم چرس، 1214 قرص نیشاور تابلتکا و یک مقدار پول نقد نیز به دست آمده است. از میان افراد بازداشت شده، 10 تن آنان قاچاقبرانند که می‌خواستند هیروئین و چرس را در بدنشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند و ترکیه قاچاق کنند.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم نشنویم. حکومت افغانستان از عدم همکاری برخی کشورهای منطقه در امر مبارزه علیه مواد مخدر سخت انتقاد میکند.
کشورها که کمترین سهم در این راستا نمیگیرند، اما تمامی ملامتی را بالای افغانستان بار میگیرند.
در گزارش مشنویم که پراگنده شدن معتادین در بخشای شهر کابل چی مشکلات را به وجود آورده است.
دخانه مردم ناچاب در روز روشن داخل میشن، دوزی میکنن، این خیلی مشکلات را به مردم ایجاد کرده.
از دکتر بریس احمدی درباره خطرات مبتلا شدن معتادین به امراض جلدی مشنویم.
بیشتر به امراض میکروبی جلد که مردارداران های جلد از مصاب میشه بخیر.
خاطره وحید الله را نیز مشنویم که با رو آوردن به مواد مخدر فامیل و کارش را از دست داده است.
مواد مخدر رو آوردم، مازم به خانه مدرس داده بودم و کل چیز محترم فروخت.
و در پایان یک درامی جالب را مشنویم.
چی گپ از بیاده؟
تو والا پارک جای پودر کشیدن است؟
مطلب نخست برنامه را با انتقاد حکومت افغانستان از کشورهای منطقه در امر مبارزه با مواد مخدر آغاز می‌کنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از عدم همکاری برخی کشورهای منطقه در امر مبارزه با مواد مخدر سخت انتقاد می کند. عبدالله در کنفرانس بررسی استراتژی منطقه‌ای مبارزه علیه مواد مخدر در کابل گفت برخی کشورهای همسایه افغانستان سهم در مبارزه علیه مواد مخدر نمی گیرند و مواد کیمیاوی به هدف تولید مواد مخدر نیز از مسیر این کشورها به افغانستان قاچاق می شود. از سوی دیگر اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل میگوید ایران و پاکستان مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر به مارکت‌های جهانی است و بیشترین عواید مالی مواد مخدر نیز به مافیای جهانی میرسد. مرسلین ارسلا با جزئیات بیشتر این موضوع.
حکومت افغانستان دومین مسوده استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر را با سفیران و نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در کابل در میان گذاشت. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان که در آغاز این کنفرانس صحبت میکرد بر ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت که هنوز هم همکاری لازم میان کشورهای همسایه در مبارزه علیه مواد مخدر به وجود نیامده است. رئیس اجرایی میگوید برخی کشورهای همسایه به مسیر قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان مبدل شدند.
این یک چالش بزرگ است که همه مشترک میتانیم با روحی همکاری نه با روحی ملامت کردن. ما شنیدیم از بعضی از کشورها که کمترین سهم در این راستا نمیگیرند، اما تمامی ملامتی را بالای افغانستان بار می مستقیم از مسیرشان پریکرسرها میان. اینمی همه قاچاق است. همکاری لازم است توقع داریم که در اون راستا داشته باشیم نمی کنند.
دولت افغانستان میگوید که تمامی مواد کیمیاوی به هدف تولید و پروسس مواد مخدر از طریق کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان به افغانستان قاچاق می شود. به اساس معلومات معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، نیروهای افغان توانستند در 6 ماه گذشته 5 محموله بزرگ مواد کیمیاوی را که مقدار آن به 40 تن می رسد هنگام قاچاق از ایران به افغانستان کشف کنند. این پلان ها در کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر مؤثر نبوده است. مارک کول نماینده یو این او دی سی در کابل میگوید برخی کشورهای همسایه افغانستان مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر به بازارهای جهانی است و عواید این قاچاق نیز به مافیای جهانی میرسد.
Most of the profit generated by the trafficking.
بیشترین عواید مالی که از تولید و قاچاق مواد مخدر به دست می آید نصیب افغانستان نمی شود، بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی به صاحبان مارکت های مواد مخدر می رسد. نتایج ابتدایی گزارش جهانی مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2018 میلادی نشان می دهد که کشورهای منطقه به طور مشخص افغانستان، ایران و پاکستان همچنان مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر به جهان است.
طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر که به ابتکار حکومت افغانستان ساخته شده است تا 6 ماه دیگر نهایی خواهد شد. جاوید احمد قائم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید تطبیق این استراتژی منجر به ایجاد هماهنگی در 3 بخش مختلف میان کشورهای منطقه خواهد شد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید که دکتر عبدالله عبدالله از عدم همکاری کشورهای منطقه در امر مبارزه مشترک علیه مواد مخدر انتقاد کرد. اکنون در این بخش برنامه گزارش داریم از پراگنده شدن معتادین در بخشهای شهر کابل. پراگنده کردن معتادین مواد مخدر از بخشهای دریای کابل به خصوص زیر پل سوخته به گفته باشندگان شهر کابل مشکل زا بوده است. تعداد از باشندگان شهر کابل میگویند که بعد از اخراج از زیر پل سوخته معتادین در مناطق پر ازدحام شهر از مواد مخدر استفاده میکنند و باعث آزار و اذیت مردم نیز میشوند. اما قماندانی امنی کابل میگویند که پراگنده کردن معتادین از زیر پل سوخته توانستند که جلو فعالیت های گروه های قاچاق مواد مخدر را بگیرند. در این باره گزارش تهیه کرده ایم که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
با پراگنده کردن معتادین مواد مخدر را زیر پل سوخته که یکی از محلات مشهور بود و باش معتادین مواد مخدر در شهر کابل بود، پلیس کابل توانست بزرگترین اجتماعی معتادین را از هم بپاشاند. به اساس معلومات ارائه شده در ساحه زیر پل سوخته کابل در حدود 2000 معتاد مواد مخدر تجمع کرده بودند و بدون کدام ممانعت از مواد مخدر مختلف استفاده می کردند. در حالی که باشنده های ساحه پل سوخته از پراگنده شدن معتادین خوش هستند و میگویند که با این اقدام آنها از مشکلات نجات یافتند، اما باشنده های مناطق دیگر کابل میگویند با این اقدام مشکلات چند برابر زیاد شده است. تعداد از این باشنده های شهر کابل میگویند
همیشه همطور پراگنده کردنش این مشکلات بیشتر بر مردم ایجاد میکنه که امروز اونجا یک در یک محوطه جمع هستند، کل مردم میفهمه که اینجا پودری ها هست، اما یکی میان پشت خانه مردم تا خانه مردم ناچاب در روز روشن داخل میشن، دوزی میکنن، خود پنهان میکنن. این خیلی مشکلات به مردم ایجاد کرده. بیان کار بنیادی بکنن، امیار جمعواری بکنن.
بیرون راندن معتادین از مکان مشخصشون منطقه پلیس سوخته بود از طرف پلیس و نیروهای امنیتی خودش تاثیرات منفی در جامعه به بار آورده است. بخاطر از اینکه رای حل حکومت برای بحران نداشته، اونا را خواستن که از منطقه مشخصشان فراری بتن و اونا مجبور مناطق مسکونی هستن پناه بردن.
اما قماندانی امنی کابل از پراگنده کردن معتادین مواد مخدر از ساحه زیر پل سوخته دفاع میکند و میگوید که با این اقدام برنامه های قاچاقبران مواد مخدر را از بین برده اند. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمام پلان های قاچاقبران مواد مخدر را با کشیدن معتادین از زیر پل سوخته از بین برده اند.
سر از 2000 معتادین بود زیر پل سوخته در داخل دریا و اوجا اونا خیمه زده بودند. از اونجا بیشترین موضوعات یا حتی افراد امکان داره که طبق گزارش های مدرج بوده که سالم بوده اما در بین معتادین خود جا زده بود، از اونجا موضوعات جرمای جنایی خود سازماندهی میکرده و ما از نزد از این معتادین افراد حتی تا سطح برچه و بعض سلاح های دیگر هم به دست آوردیم و اوجا بیشتر کاربار بیشتر بزرگ از مافیا یعنی روزانه دار زیاد از مواد مخدر در اوجا خرید و فروش میشد که تمامیش از بین و فعلا صحه به طور کلی پاکسازی شده و به هیچ قیمت گذاشته نخواهد شد که دوباره به شهرک
باشنده های شهر کابل از نهادهای مسئول می خواهند تا معتادین را به یک جای مناسب به دور از دید مردم انتقال بدهند تا از یک سو به معتادین رسیدگی شود و سوی دیگر جلو معتاد شدن جوانان دیگر نیز گرفته شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا از خطرات مبتلا شدن معتادین به امراض جلدی برایتان میگویم. دکتران طبی میگویند که معتادین در مقایسه به افراد سالم بیشتر به امراض جلدی مبتلا میشوند که بعضی امراض جلدی ساری و خطرناک است. اینکه چرا معتادین به امراض جلدی مبتلا میشوند، کدام امراض جلدی ساری است و دکتران به معتادین و خانواده های آنان درباره این امراض چی توصیه میکنند، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر بریس احمدی مصاحبه کرده است و در ابتدا از وی پرسیده است که معتادین با کدام امراض جلدی مبتلا می شوند.
بیشتر به امراض میکروبی جلد که مردارداران های جلد از مصاب میشه، به خارش های مختلف جلد مصاب میشه. شکلی داد امراض است که دووج جلد مثلا رنگ تاپه های سرخ، سیاه رنگ و کبود رنگ در جلد شون انتقال میشه، بالخصوص جای ناحیه که اینا زرق میکنن بسیار به شکل غیر انسانی اونجا زرق میشه و دووج یک ساحه یک سرخی یا یک رنگ سیاه پیدا میشه که اون ساحه امکان داره از بین بره و بالاخره از اونجا به گوشت و استخوان انتقال کنه و باعث تخریب و از کار افتادن ناحیه شود.
در امراض جلدی کدام آن مرضی ساری است؟
امراض جلدی یک تیف اوسی از امراض جلدی است که به نام مردردانه یا پایدرمیات می شود که دیگه انواع و اقسام مختلف شد که اکثریت این مردردانه ها در معتادین مواد مخدر بیشتر دیده شده. دیگه امراض مثلا امراض زردی سیاست که انتقال میشه که تظاهرات جلدی داره، امراض مربوط کاهش معافیتی یا ایدس است که از همین طریق زرقیات اینا داخل وجود میشه و به انواع مختلف سلسله خارش های جلدی برای اینا پیدا میشه که خود باعث تخریب جلد میشه و خود معتاد وقتی که جان خود خارش میکنه باعث تخریش ایجاد شده و داخل شدن انواع اقسام مختلف در موجه کثیف میشه و از طریق ناخونای از اینا با جلدشان میکروب های بسیار زیاد انتقال میشه. چون هم که معلوم است برتان حفظ صحیح خود کاملا متوجه نیستن و ناخونای از اینا کثیف میباشه، امراض زیاد میکروبی جلدی در معتادین مواد مخدر نمیشه.
معتادینی که به مرض جلدی مبتلا هستند، تداوی آنان به مریضان دیگر چی تفاوتی دارد؟
تداوی از یا کاملا متفاوت است. اینا باید در یک مرکز جداگانه تداوی قرار بگیرد، توسط یک متخصص جداگانه شون چه ما معلوم است در سنتر یا در مرکزی که یک معتاد تداوی میشه، در اونجا یک متخصص برای بخش جلدی از اینا است که تداوی جلدی از یا اونجا فرق میکنه و اتاقشون باید جدا باشه، کالایشان جدا باشه و ارتباطشان با مریضای دیگه جدا باشه و یک شکل به خصوص خود مدیریت میشه این مریضا.
معتادین چرا به مرض جلدی مبتلا میشوند؟
به خاطر که اینا در جاهای کثیف از این مواد استفاده میکنه، با استفاده از کالاهای کثیف در خیمه که زندگی میکنن کثیف از بغل جوی که معتادین مواد مخدر علاقه دارن که در جاهای کثیف مواد مخدر استفاده کنن، با یک شرایط بسیار خراب از پیچکاری هایی که اینا استفاده میکنن، با انواع و اقسام مختلف میکروب ها آلوده میشه و استفاده میکنن، از این طریق داخل جلد خود هم میکروب میکنن، بالاخره داخل سیستم داخلی خود هم اون میکروبا را داخل کرده و باعث امراض مختلف جلدی و امراض دیگری میشه. در مجموع انسانایی که معتاد است، اینا به حفظ صحه خود توجه ندارن، اینا هفته ها و ماه ها سر و جان خود شستشو نمی کنن، در مجموع ایشان به امراض جلدی بیشتر نظر به یک انسان نرمال مصاب میشه.
شما به معتادین و خانواده های آنان چی توصیه میکنید که به مرض جلدی مبتلا نشوند؟
توصیه ما برای خود معتادین همی است که اینها باید اول خوب باید کوشش کنند که این مواد مخدر ترک بگن. اگر ترک گفته نمیتونن، حداقل اون مزرکاتی که میکنن و یک حداقلش کوشش کنند از یک پیچکاری پاک کار بگیرن و یایی که همو کالای خود وقتی که اینا میان خانه باید پاکاری بکنن و به خانواده هایشان توصیه مایی از وقتی که معتاد داخل خانواده میشه باید همو کالایشان تبدیل شه و حتی همو جلدشان پاک شسته شه تا اینکه به اولادای خرد از اینا همو امراض جلدی که اینا میارن یا امراض دیگری که میارن برای اولاد شان انتقال نشه تا اتاقشان اگر جدا باشه. و مهم است که کالاشان بسیار پاک شه وقتی که اینا از اون جایی که مواد مخدر استفاده میکنن میان به طرف خانه، او کالا باید تبدیل شه و کاملا مریض پاک نگه داشته. خانواده معتاد به مواد مخدر وقتی که میبینم این معتاد به کدام مرض جلدی مصاب است، اینا باید با زودترین فرصت به یک دکتر جلدی تماس بگیرن تا اینکه جلوگیری کرده باشه انتقال از اون امراض جلدی را به اولادش.
صاحبه همکار ما محمد ایاز ترنک را با دکتر بریس احمدی شنیدید که معتادین نسبت به افراد سالم به این امراض بیشتر مبتلا می شوند.
رادیو آزادی. ما سه صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را همچنان روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام میشنوید. اکنون از زبان وحید الله میشنویم که از زمان ایتیاد چی خاطرات دارد. وحید الله 50 ساله باشنده ولایت کابل 25 سال می شود که نشه می کند. وی پیش از ایتیاد به مواد مخدر در ریاست افسوتر کار می کرد. اما وی می گوید که خانم و فرزندانش او را ترک کردن و تنها زندگی می کند. این که وحید الله را چرا خانواده اش ترک کرده و با کدام مشکلات دیگر مواجه است، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنق قصه کرده است.
اسم وحید الله سک بود باشم دی افغانان است. در خانواده ما یک جر جنجال بوده که وقتی که میخواستیم که خوشی های دنیا را پیش کنیم، ما گفتیم اولین اخری چیز همی هستک، از این درد و ترک و اینایش ما خواگا نبودیم. وقتی که میخواستیم که را ترک ای را کنیم و نزنیم، در یک روز که نزدیم بار ما بسیار حالت های درد و بسیار حالت های خراب به ما پیش شد. ما فهمیدیم که اصلا این مواد این تو یک درد و ذلیل و ذلائل دارد. و دیگه ترک کردن از این بر ما خیلی مشکل بود. تقریبا در سال 65 زدیم ما. تقریبا 25 سال میشه. من در 25 سال روزی 1500، 800، 400 هم هیچ کمش نیک از این 500 خویش بی نشنه کدیم، زیادتر کدیم و کمش نیک. من اصلا خودم دریور همی شرکت افسوتر بودم، 14 سال دریور تیلر چلاندیم نمی شرکت افسوتر. قبلا حالتم خوب بود، بعضی ها از خوبی پیش میره، بعضی ها از خرابی در این عمل مفته. اما ما از دارندگی به این گفتیم، خانه داشتم در کارتریانا زندگی داشتم. و موتر تیلر از خود داشتم، در این شرکت کار میکردم، همه چیز معیا بود بر من. وقتی که به این مواد مخدر رو آوردم، قصان آرام آرام اعتماد ما به خانه مدرس داده بودم و کل چیز موترم فروختم و بیدری رک، تا اندازه شد که زن بچه ما مدرستم رفته در ترکیه است. ادرس از امی کار، گفت میره میخوایی یا مره؟ گفتم نه امیره میخوایم. مواد مخدر آنقدر ضریر است، بهترین دوست تا که پیشت بیاره میگی نه من تو را نمیخوایم، امیره میخوایم. چرا که مفکوره مرا برده دیگه، اما چیز ما دست دادیم دیگه، جز از اینکه هر سو سعی میکنم که هیچ چیز به من نمانده، صرف همین مواد مخدر مانده. حالا تو یک دوست ندارم که من از این راه بکشه. پدر مادر فوت کرده، دوستای آشنا قریبا کلگی از من نفرت میکنه. یک روز یک برادر مرا گفت بیا که بیادر از امی کار شما بس کنین، بیا بریم یک لباس یک تاب در راه که مرا برد، غیر بوجیوالا که در پشتش پندک بود سلام میداد دیگه هیچ کس نداد. گفت بیادرم توی چرا خمالت است، نگاه کن ما یک آدم خوب ندیدیم تو سلام علیک کنه کتید. کلش آدمه که چرک پلید کسیفش پشترش، از امون شرمیدیم. گفتیم به خدا راست میگه بیادر دیگه، خدایا چی کار کنم، حال من چی کار کنم.
وحید الله را شنیدید که همکار ما محمد ایاز ترنک با او گفتگو کرده بود. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که سعید در پنتون محصل است، هیچگاه نشه نمی کند و درسهای خود را به شوق می خواند. زمانی که در رخصتی هایش به خانه می رود، یک بارگی مریض می شود. دکتر پس از معاینات برایش می گوید که تو معتاد شدی. سعید با شنیدن این حرف ورخطا و حیران می شود. اینکه سعید چگونه و چرا به مواد مخدر معتاد شده، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
مالی پارکس یا ساقی خانه، هر طرف که میبینی پودر یا شیشتن و مثل نل بخاری از دانشان دود میبراید.
او بیادر تو چی میکنی؟
چی گم پس بیادر؟
دروالا پارک جای پودر کشیدن است. ما از دست تو اینجا مطالعه کردن نمیتونم.
حال مغو کار خودم میکنم، بنا تو چی مزایمت کردیم؟
ببین بیادر، اینجا مردم برای تفریح و مطالعه میان، از دست شما نه مردم سر چوکی شیشتن میتونن و نه هم پیش گلا.
چرا؟ ای پارک ها چمن و گلا تنها از شماست؟
ای پارک از کلگی است، اما آدم تو کارها را که شما میکنین در داخل پارک نمیکنن.
چرا؟ ما را چی شدم؟
از دست شما محصلین به مواد مخدر معتاد شدن.
حالا ما خود در دان کسی پف نکردیم که از دست ما معتاد شدن. نجب آدم هستی تو به خدا. تو یوا را ببین، آدم از دست دودای شما یک دقام ده اینجا ششتا نمیتاند.
دانت سعی شربته، به خدا اگر دیوالو را صدا کدم باز نه تو خود بودی نه کتابایت و نه کالایت، کلش خراب خراب خود کدم. برو بان ما.
او بیادر تنها ما خو نیستم، توی مراجین پارک ببین، اکثریتشون دستمال ددان بینی خود گرفتن تا این بوی مردار و پودر شما در بینیشان نرسه.
بره نوجوان، خود مله مله اینجا نساز بره من.
اولا برو گمش کن، بیاد و سوا رخصتی از خانه میرم، چینا خود کدیش در جنجال پرتم. اجازه از دکتر صاحب.
بیا بیا.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. و علیکم السلام. بیا همشیره، بیا همشیره، خودت دینی چوکی بشی، بیا بدر تو هم دینی چوکی بشی.
خیلی ببینی دکتر صاحب
بشی. چطور شد ماینات کردین؟
بله آ دکتر صاحب ماینات شکردم.
تو برای ماینات تا؟
نه دکتر صاحب، نه بگی.
خب حال چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب از روز که از پنتون به رخصتی آمده کل جانم درد میکنه، اصالات دارم، وجودم هم زیاد ضعیف است، ببین از چشمای ما میایه.
دکتر صاحب کل شب بیدار بود، بسیار بزامد است، نمیفهم چی تکلیف داره، از خدا میشه از تو میشه یک کار بکو، یک دوای بده که بچه یکم جوان از جور شوه بخیر.
خوارک بچه خونشه نمیکنه؟
نه توبه توبه دکتر صاحب، نه این کار نمیکنه.
دکتر صاحب مواد دیگر خوبان در کل عمرم سگرت دادان خود نزدیم.
دلیلی پانتون خو کدام موتاد کتان نیست؟
باور که دکتر صاحب نه ما و نه هیچ رفیقم هیچ کدام ما نشانه میکنه.
خو دستان پانتونتون هم کسی نشانه میکنه؟
نه اونجا هم کسی نشانه میکنه، اما در نزدیک پانتون یک پارک است، زیادتر معزلا بر مطالعه اونجا میرن، کل شانون هم اونجا در دور پارک شیشتن دود کده رایستن.
چقدر وقت بعد به پارک میری؟
هر روز میرفتم دکتر صاحب.
اگه کدام روز نمیرفتی کدام مشکل برات پیدا نمیشد؟
ای های این حال میبینی مثل از نمی حال وارد دلم تنگ تنگ میشد، جان درد میشد و من از چشمای ماو میامد، اما وقتی که میرفتم جور تیار و تازه می بودم.
بس ما فهمیدم در همو پارک معتاد شده.
چی؟
ما ایران ماندیم که در نتایج مایناتت خواه آمده که تو به ایروین معتاد هستی.
اوی از برای خدا دکتر صاحب، بچه ما معتاد شده؟
بلی همشیره متاسفانه که معتاد شده.
ای تو چی میگی دکتر صاحب؟ از نشه دیگاه ما چطور معتاد شدیم؟
تو هر روز در اونجا دوده چرس و پودر احساس میکدی، امو بود که تو هم امرای از ما معتاد شدی. هر کس که به طور دوامدار دود و بوی مواد مخدر احساس کنه معتاد میشه.
وای از برای خدا دکتر زبال چی خواک دستر خود کنم، دور ندارم یک بچه گرگو معتاد شده من چی کنم.
وار خطا نشوام شده جون. ببین اینی ورقه ما برات نوشته میکنم، در شفاخانه تداوی معتادین ببرین، در اونجا بچه تان بستر کنه.
وای خدایا من خو بچه ما مدرس و تعلیم روان کردم بودم او پودری شده، خدایا الان که من میگم کسی که این مواد مخدره در وطن ما آورده خدا خانه آل اولادش را تبا کنه، و این بچه که کل مرم مونتان ساخته، خدایا چه دو کنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان خوش.
ویدیوها و عکس هایتون را از انتخابات ولسی جرگه 28 میزان و فیسبوک رادیو آزادی بفرستید. facebook.com/azadiar